بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ادوات العموم، تعریف العموم و اقسامه. العموم هو الاستیعاب المدلول علیه باللفظ و به اشتراط ان یکون مدلولا علیه باللفظ یخرج المطلوب مطلق الشمولی. خب بحث ما در اینجا در خصوص بحث عام و خاص هست. ما تا حالا تقریبا سه تا بحث رو اینجا مطرح کردیم در ادله شرعیه. همین بحث اطلاق و مقید بود که در ذیلش بحث قاعده احترازیت و قیود مطرح کردیم، بحث امر و نهی بود و بحث یک بحث دیگه هم بود که مطرح شد و چهارمین بحث ما اینجا بحث عام و خاص هست. خب فرق میکنه بحث عام و خاص با بحث مطلق و مقید. چرا؟ برای اینکه در عام و خاص اگر این دلالت بر استیعاب و شمولیت می کند اینجا باللفظه، ولیکن در اطلاق باللفظ نیست. آخرین نکته‌ای که در فصل سابق خوندیم این هست که اگر سریان پیدا می کنه حکم به افراد در مقام جعل نیست، در مقام مدلول کلام نیست، بلکه در مقام مجعول هست. به خلاف عام که اگر ما اینجا استیعابی داریم و سریانی داریم در مقام جعله، یعنی مدلول لفظی کلام هست. لذا نکته پایانی مرحوم شهید صدر که انهو حیث مایز بین فصل سابق با فصل لاحق هست که اگر این سریان و استیعاب در مقام جعل باشد و مدلول لفظ باشد که بهش میگن عام، ولیکن اگر اون سریان از شؤون مجعول باشد بهش میگن مطلق. یعنی در مقام جعل فقط شارع مقدس در مقام اطلاق اومده به طبیعی انسان اشاره کرده، مثلا میگه اکرم الانسان، اکرم العالم، طبیعی عالم که لا به شرط نسبت به حالا عدول و فسق هست، عدالت و فسق هست. و ما به واسطه قرائن حکمت اون استیعاب را میفهمیم، نه از مدلول کلام و از مقام جعل. و اون چی بود؟ اون کوکرام این بود که ما لا یقوله لا یریدو، ولی کن توی بحث عام ما از خود مدلول کلام لفظی این استیعاب را میفهمیم، یعنی در مرتبه جعل این سریان و استیعاب صورت گرفته، نه در مقام مجبور. بنابراین فرق هست بین مثلا اکرم العلماء و اکرم العالم. چرا؟ برای اینکه در مباحث ادبیات عرب میخوندیم که جمع محلای و الف و لام افاده عموم میکند لفظا و بدن، لذا اکرم العلماء میشه از باب عام. ولی وقتی میگیم اکرم العالم اینجا از باب مطلق هست که این عالم لا به شرط از این هست که عادل را شامل بشود یا عادل را شامل نشود. و به واسطه قرائن حکمت که ما لا یقوله لا یریدو ما میتوانیم استیعاب را بفهمیم، اونم نه در مقام جعل بلکه در مقام مجعول. این سریان حکم از طبیعت به افراد صورت میپذیرد. خب پس این از نکته اول. ما تو این بخش اولی بحث 5 نکته رو باید ذکر بکنیم که شهید صدر اینها رو ذکر کردن تا برسیم به بحث نحوه دلالت ادوات عموم. این از نکته اول که فرق بین عام و مطلق در مقام جهل و مجهول مشخص می شود. نکته دوم در این خصوص هست که این دلالت کرام بر استیعاب دو فرض داره و ما دو تا دلالت اینجا داریم. یا دلالت بر نفس استیعاب هست که اصطلاحا به اینها میگن ادات العموم، و یا اینکه دلالت بر مفهومی است که مستوعب هست که که بهش میگن مدخول عدات عموم، مانند اکرم کل فقیرن که در نظر بگیرین که کل میشود جز عدات عموم و فقیر میشود مدخول عدات عموم، یعنی مفهومی که مستوعب هست نسبت به افرادش، هر فقیری را شامل میشود. اینم نکته دوم که ما بحث عدات العموم داریم و مدخول عدات العموم. نکته سوم این هست که این عدات عموم گاهن اسمی هستند و گاهن حرفی هستند. عدات عمومی که اسمی هستند مانند کل، جمیع، امثال همو در نظر بگیرید، مثل اینکه مولا بگوید اکرم کل در عالمین، که اینجا اگر دلالت بر استیعاب می کند این دلالتش به نحو مفهوم اسمیه، یعنی به جای این کل میتوانیم چی مثلا بگذاریم؟ عموم بگذاریم. اکرم کل عالمین یعنی اکرم عموم عالمین، مفهومش مفهوم اسمی هست. بلکه گاهن این مفهوم مفهوم اسمی نیست بلکه مفهوم حرفی هست، دلالت حرفیه بر استیعاب دارد، یعنی بر نسبت استیعابیه دلالت می کند. مانند چی؟ مانند این که در نظر بگیریم که جمع محلای و الف و لام را، اکرم العلماء، اینجا ما یک مفهوم اسمی نداریم، الف و لام که یک به شما اصلا حرف هست دلالت بر نسبت استیعابیه می کند که شامل همه علما می شود. چجوری ما توی بحثای سابق داشتیم که گاهن امر مفهوم اسمی دارد که میشد مفهوم طلب، گاهن یک چی داشت به شما اصلا صیغه الامر میگفتیم ماده الامر دلالت بر مفهوم اسمی طلب دارد و صیغه الامر دلالت بر معنای حرفیه اون نسبت ارسالیه، که از اون نسبت ارسالیه ما مفهوم اسمی طلب را انتزاع میکردیم. اینجا هم که نه همینجور توی بحث این عدات عموم یا اینها به نحو حرفی هستند و یا به نحو اسمی هستند. خب اینم از نکته سوم. نکته چهارم در خصوص تقسیم این عام هست، این عام اصطلاحاً به عام بدلی، عام استغراقی و عام مجموعی تقسیم می شود. حالا هر کدوم از اینها رو باید تعریف بکنیم که عام مجموعی چی هست، عام بدلی چی هست و عام استغراق چی هست. به تقسیم ثنائی مرحوم شهید صد اینجور مطرح میکنه که این تطبیق مفهوم بر افرادش، خوب دقت بکنیم، تطبیق مفهوم بر افرادش از دو حالت خارج نیست، یا به نحو تبادلیه هست علل بدل، که این مفهوم بر افرادش علل بدل صدق پیدا می کند که به این میگن عام بدلی، یا این که علل بدلی نیست بلکه به صورت عرضی هست، یعنی بر همه افرادش علل سویه و به صورت عرضی قابل صدق و انطباق هست، اینجا هم از دو حالت خارج نیست، یا این که اون عنایتی که اینجا به کار رفته عنایت واحدی هست که به کل اون افراد تطبیق پیدا می کند که بهش میگن عام مجموعی، و یا این که اون عنایت واحده نیست که به اون بهش میگن عام استغراقی. که حالا عام مجموعی دقت بکنیم که اگر ما یک فرد از افراد رو امتصال نکنیم که انهو هیچ حکم مولا امتثال نشده، مثلا در نظر بگیریم که شارع مقدس دیگه اکرم مجموع العلماء، مجموع علماء رو که مثلا 10 نفر یا 100 نفر هستن همه اینها رو اکرام بکن، بین عام میگن عام مجموع، یکی رو که اکرام نکنیم کندهو اون کل تحقق پیدا نکرد. ولی اگر مثلا بگه اکرم جمیع العلماء، جمیع العلماء انصراف در عام استغراقی دارد که تک تک این به شما اصلاحم افراد و علماء این حکم اکرام برشون انحلال پیدا کرده، سریان پیدا کرده، لذا به ازای هر اکرامی ما یک مصوبت داریم، به خلاف عام مجموعی که یک مصوبت واحد بیشتر ندارد. عام بدلی هم که مشخصه، مثلا شعر مقدس بگه اکرم احد العلماء، یکی از علما رو اکرام بکن. پس اینم از نکته چهارم که عام تقسیم می شود به عام بدلی، عام استغراقی و عام مجموعی. نکته پنجم که نکته دقیقی هست، ناظر به مرحوم آخوند هست. مرحوم آخوند در کفای جلد دوم صفحه 138 یک مطلبی دارن که اینجا مرحوم شهید صد در مقابل مرحوم آخوند یک تعریضی دارند. اون مطلب چیه؟ مرحوم آخوند قائل هست که این اختلاف بین این انحاء ثلاثه که بهش بعد عام بدلی، عام استغراقی و عام مجموعی، ناشی از اختلاف در کیفیت تعلق حکم به افراد است. ناشی از اختلاف در کیفیت تعلق حکم به افراد است. یعنی اینها خودشون فی نفسه با هم فرق نمی کنند. وقتی که بخواد حکم به اینها تعلق بگیره، در اون نحوه تعلق حکم هستن که اینها با هم فرق میکنن. این عبارت مرحوم آخوند براتون بیارم، کفای جلد دوم صفحه 138 میفرمند انما هو بالاختلاف کیفیت تعلق الاحکام بهی و الا فالعموم فالجمی به معنی الواحد. و اون معنای واحد چیه؟ و هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. اون معنای واحد برای همه این عموم یک مفهومه، اونم شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. ولی تعلق حکم هست که باعث اختلافات این انحاء ثلاثه می شود. یعنی معناشون معنای واحد است. این قول مرحوم آخونده. مرحوم شهید صد میفهمه نه، اینطور نیست که اختلاف بین این انحاء ثلاثه ناشی از اختلاف در کیفیت تعلق حکم باشد، بلکه اینها خودشون فی نفسه با هم فرق میکنند. بله، یعنی به قطع نظر از ورود حکم داره دیگه، ولکن صحیح نهازل انقسام یمکن افترازه هون، به قطع نظر از ورود الحکم، چه بخواد متعلق حکم باشن چه بخوان متعلق حکم نباشن، مانند چی در نظر بگیرین؟ مانند این تصورات رو در نظر بگیرین، مانند جمیع العلماء، احد العلماء و مجموع العلماء، که اینها انصراف بر عام استغراقی، عام بدلی و عام مجموعی دارد، ولو اینکه متعلق حکم واقع نشدند. یعنی تصور که اینها رو بکنیم، میبینیم ما سه نوع تصور از عام داریم: عام بدلی، عام مجموعی و عام استغراقی. نه اینکه عام یک معنای واحد داشته باشد، حالا بخواد متعلق حکم واقع بشود انحاء ثلاثه بپذیرد. پس در مقابل مرحوم آخوند میفرمایند که اینطور نیست که اینها اختلافشون ناشی از اون تعلقشون نسبت به حکم ناشی شده. اینم از نکته پنجم. خب از این بحث که بگذاریم، وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی این هست که این خیلی بحث مهمی هم هست، که حالا که ما میخوام عام را جاری بدانیم، مثلا میگیم اکرم کل عالمین، اینجا یک بحثی صورت میگیره که آیا اجرای عام در طول اجرای اطلاق هست یا اینکه در طول اجرای اطلاق نیست. که مرحوم آخوند به شما از خانم دو تا وجه رو در کفایه اونجا مطرح میکنه، بعدش هم میفرماین در طول به شما از خانم چی اجرای اطلاق نیست. و اما بیان ذالک، شما در نظر بگیرین که مولا بگوید اکرم کل عالمن، مدخول این عدات عموم چیه؟ عالمه. عالم به طبیعت علما اشاره می کند که لا به شرط از این هست که عادل باشد یا عادل نباشد. بعضی قائل شدن که ما اول باید در مدخول این ادات عموم اطلاق را جاری بدانیم تا اون ادات عموم استیعاب کامل نسبت به این مدخول داشته باشند. یعنی این عالم خب مشخص نیست که آیا عالم عادل هست یا عالم فاسق هست، یا اینکه لا به شرطه. بعد بگیم که این کلی طبیعی که عالم باشد لا به شرط از عدالت و فسق و ما لا یقوله لا یریدو، دلالت اطلاق رو در این مدخول جاری بدانیم تا اون کل شامل همه علما بشود. ولیکن اگر این دلالت اطلاق رو در مدخول ما اگر جاری نداریم، ممکنه این عالم عالم عادل باشد، یعنی کل علمای عادل را اکرام بکن. این استیعاب دارد، ولیکن استیعاب بر یک حصه خاص از علما. بنابراین اول ما در مدخول ادات عموم باید اطلاق را جاری بدانیم، چون وقتی عالم باشد به صرف فقط علما اشاره می کند، معلوم نیست عادل را شامل بشود یا فاسق را. در مدخولش دلالت اطلاق را جاری می دانیم، بعدش اگر اجرا می شود عام، در طول اجرای اطلاق می باشد. این یک قوله. یک قول میگه نه، خود این ادات عموم یکفی که این علما به شما هم اعم از عادل و فاسق را شامل می شود، یعنی دیگه نیاز نداریم که قرینه حکمت را در مدخول جاری بدانیم. که البته این بحث متفرع بر این می شود، خوب دقت بکنیم که این ادات عمومی که وضع شدند به چه نحوه وضع شدند، یا وضع شدند برای استیعاب ما یراد من المدخول، استیعاب مدخول رو دارن می رسونن، اون چیزی که از مدخول اراده شده. خب اگر این جور باشه، ما میگیم اجرای عام در طول اجرای اطلاق هست، چون نمیدونیم که از این به شما از کنم مدخول چی رو اراده کردیم. نمیدونیم که شارع گفته عالم عادل را یا کل علما را. باید در مدخول ما بگیریم اطلاق را جاری بدانیم تا این ادات عموم بر همه این علما شامل بشود. پس اگر ادات عموم وضع شده باشند برای چی؟ استیعاب ما یراد من المدخول، اون چیزی که از مدخول اراده می شود. خب این مدخول اول باید دلالت اطلاق برش جاری بشود تا اون استیعابش به نحو تام باشد. ولیکن اگر ما قائل بشویم که ادات عموم وضع شدند برای استیعاب تمام ما یصلح المدخول للانطباق علی، مثلا وضع شده که بگی آقا این عالم اهم از این هست که عادل باشد یا فاسق باشد، وقتی میگیم اکرم کل عالمن، این کل فقط برای استیعاب ما یراد المدخول وضع نشده که حالا بگیم آقا اراده از مدخول چی هست، آیا مقید یا مطلق تا قرینه حکمت را بخوام جاری بدم. نه، میگیم از همون اول این کل که وضع شده برای استیعاب ما یصلح المدخول للانطباق علی، هر چیزی رو که صلاحیت داره که انطباق بر اون پیدا بکند، چه عادل باشد چه فاسق باشد. یعنی دلالت وضعیش اینجوره. احسنت احسنت، چون که صد آیت 90 هم پیش ما. خب اگر اینو قائل بشیم که دیگه نیاز ندارد که ما بگیم که اجرای عام در طول اجرای اطلاق هست، که حالا مرحوم آخون این دو وجه را اونجا ذکر کرده و میگه که وجه دوم متعین است که این ادات عموم که وضع شدن برای استیعاب تمام ما یصلح المدخول للانطباق علیه وضع شدن، لذا ما مستغنی از اطلاق هستیم. البته استظهار میکند این مطلب را که میگه آقا ظهور و عرفه هم همین هست، ولی کن شهید سطر علاوه بر اون استظهار دو دلیل دیگر اینجا اقامه میکند که انشاءالله بحث آینده ما هست. و اما ادوات العموم که بحث چهارم ما باشد، بحث اطلاق رو بحث کردیم، بحث امر و نهی رو بحث کردیم و بحث بله معانی حرفیه که جمله خبری و جمله انشائی و جمله تام و اینها باشد. ادوات العموم، تعریف العموم و اقسامه. العموم نکته اول، هو الاستیعاب المدلول علیه باللفظ، اون استیعابی هست که مدلول لفظی کلامه، یعنی در مرحله جعل ما این استیعاب و سریان حکم بر افراد را میفهمیم و به اشتراط ان یکون مدلولا علیه باللفظ یخرج المطلق شمولی، چون اون دلالتش دیگه دلالت وضعی نیست، ما گفتیم دلالتش دلالت عقلی هست. در مرحله جل فقط شاره میگه که اکرمل عالم، حالا آیا این عالم لا به شرط حالا قسمی نسبت به عدالت و فاسق شامل همه علما میشود یا نمیشود، باید بگیم که ما لا یقوله لا یریدو، فان شمولیت فیه لیست مدلولت للکلام، شمولیت در اون اطلاق دیگه مدلول کلام نیست. چرا؟ لأنها من شؤون عالم المجعول، لذا ما فرق گذاشتیم بین عالم جعل و عالم مجعول. ولکلامو ولیکن کلام در این عام انما ینظر الى عالم الجعل، همون لحظه ای که داره جعل صورت میگیره که میگه اکرم کل عالم، استیعاب در همین مدلول کلام وضعی در مرحله جعل صورت میگیره، به خلاف اون اطلاق وقتی میگه مثلا اکرم العالم در جعل این استیعاب و سریان صورت نمیپذیرد. خلافا للعام فان تکثر الافراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام و في عالم الجعل. این نکته اول. نکته دوم، و دلالت الكلام على الاستيعاب تفترض عادتا دالين، ما دو تا دلالت اینجا داریم، احدهما يدل على نفس الاستيعاب و يسمى بعدات العموم مثل کل جمعی، ول آخر یدل و علال مفهوم المستوعب له افرادهی، اون مفهومی که استیعاب نسبت به افرادش دارد، شمولیت نسبت به افرادش دارد، و یسمى به مدخول العداد. ففی قولنا اکرم کل فقیرن الدال علال استیعاب کلمت و کل و الدال علال مفهوم المستوعب لأفرادهی کلمت و فقیر. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، که این ادات عموم گاهن معنای اسمی دارن و گاهن معنای حرفی دارن، و ادات العموم الدالت علی الاستیعاب تارتن تکون اسمن و تدل علی الاستیعاب به ما هو مفهومون اسمیون کما فی کل و جمیع، یعنی ما به جای مفهوم اسمی اصلا میتوانیم چی بگذاریم؟ مفهوم عموم را بذاریم، اکرم کل عالمن بگیم اکرم عموم عالم. یا اینکه این معنا معنای اسمی نیست و اخرى تکون حرفیان و تدل علیه به ما هو نسبتون استیعابیه، بر یک نسبت استیعابیه اشاره میکند، کما فی فلام الجمع فی قولنا العلماء، جمع محلایی و الف و لام که لام حرف هست و دلالت بر نسبت استیعابیه میکند، بناءً على ان الجمع المعرف باللام يدل على العموم وضعا، البته اگر بپذیریم که جمع محلای و الف و لام دلالت بر عموم میکند، فان ادات العموم فيه يلام واللام حرف، فاذا دلت على الاستيعاب فهي انما تدل عليه بما هو نسبه استيعابيه، و سیعتی تصویر ذالک انشاءالله تعالی. نکته چهارم، بحث اقسام عام هست. ثم ان العموم ينقسم الى الاستغراقی والبدلی والمجموعی فان الاستیعاب لكل افراد المفهوم یعنی مجموع تطبیقاته على افراده و هذه تطبیقات تارتن الاخر. عموم منقسم هست به استغراقی و بدلی و مجموعی. چرا؟ برای اینکه استیعاب برای هر کدوم از این افراد لافراد المفهوم یعنی مجموعه تطبیقات مفهوم بر افرادش، تطبیق مفهوم بر افراد از سؤال خارج نیست. این تطبیق تارتن تلحظ و ارضیتن یا به نحو ارضی هست و اخرى تبادلیتن علل بدله که انهو طولی هست، یا ارضی یا طولی هست. فسانی خوال بدلی که علل بدل بر افرادش تطبیق می کند. ول اول ان لوحظت فیه عنایت و وحدت تلک تطبیقات، اگر ملاحظه بشود در این تطبیق عنایت واحده ای برای این تطبیق، یعنی یک تطبیق واحد بر کل افراد داریم. فهو المجموعی و الا فهو عموم استغراقی. اینم نکته چهارم که بحث انقسام عموم. نکته پنجم در مقابل مرحوم آخوند بحث می شود که آیا این اختلاف انها ثلاثه ناشی از کیفیت تعلق حکمه یا اینکه اینها به نفسهی و در مقام تصور از هم فرق می کنند. مرحوم شهیدصد قائل هست اینها تصورن با هم فرق می کنند، نه اینکه تصورشون واحد باشد در نحوه تعلق حکم به اینها این اختلاف نشأت بگیرد. و قد یقال ان انقسام العموم الى هذه الاقسام انما هو في مرحله تعلق الحكم به. گاهن گفته شده مرحوم آخوند که انقسام این عموم به اقسام ناشی از تعلق حکم به اینها هست، اگر نه تصورشون تصور واحد هست در همه اینها. لان الحکم ان کان متکثرا به تکثر الافراد فهو استغراقی، اگر انحلال پیدا بکند این حکم بر همه این افراد می شود استغراقی. و ان کان واحدا و یک تفی فی امتصاله به ای فرد من الافراد فهو بدلی، ولی کن اگر این حکم حکم واحد باشد و کفایت بکند در امتصال اینها به یک فرد از افراد به این میگن عام بدلی. و امکان یقتضی الجمع بین الافراد، مقتضی جمع باشد بین همه اینها فهو مجموعی. دقت بکنیم بین کلمه مجموعه و جمع فرق است. حالا توی بحث عرفانی ما زیاد از این استفاده میکنیم، مثلا میگیم که خداوند معطی شی هست و معطی شی باید واجد شی باشد، لذا میگن بسیط الحقیقه کل الاشیا. باری تعالی که بسیط الحقیقه هست، کل اشیا در او حضور دارد. این که حضور دارد، بعضی ها فکر میکنن به نحو مجموع حضور دارد. اگر به نحو مجموع بگیم تجزع در ذات الهی پیش میاد. در ذات الهی مجموعه اشیا نیست، بلکه جمع اشیا هست به صورت لف. چجوری؟ مثلا شما در نظر بگیرین همین کلماتی که بر زبان من داره ساری و جاری می شود، تمام کلمات کمالاتشون در ذهن من به نحو جمع حضور داره، نه به نحو مجموع. که اگر شما به ذهن من بیان بگیم آقا تک تک این کلمات من میتونم توی ذهن شما پیدا بکنم، ولی تمام این کلمات خب کمالاتشون به نحو جمع در اون سقع نفس من و در ذهن من حضور دارد. لذا فرق هست بین جمع و مجموع. ما میگیم خداوند جمع، بله، ما میگیم خداوند جمع الاشیا هست، مجموع الاشیا نیست. حالا اینجا هم کلمه مثلا جمیع آورده، مجموع آورده، این حالا دقت بفرمایید. ولکن صحیح ان هذا الانقسام یمکن افترازه ولیکن صحیح این هست در مقابل مرحوم آخون، ان هذا الانقسام يمكن افترازه بقطع النزل عن ورود الحكم. یعنی اینا در مقام تصور با هم فرق میکنن، نه اینکه حتما باید یک انشائی صورت بگیرد و به واسطه اون حکم از هم فرق بکنن. لوضوح الفرق بین التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء و احد العلماء و مجموع العلماء، کلماتی که اعطا میکند این تصورات را مانند جمیع العلماء، خب این چی منظورش؟ عام استغراقی هست. مثلا میگه اکرم، حالا دیگه اکرم نگیم چون حکم بشود، اکرم جمیع العلماء نگیم، یا جمیع العلماء یعنی چی؟ عامش عام استغراقی هست. احد العلماء بدلی هست، مجموع العلماء می شود عام مجموعی. حتی لولو هزد به ما هیه کلماتون مفرده، به نحو مفرد اینا رو در نظر بگیریم که متعلق حکم واقع نشده باشن و بدون افتراض حکم، فل استغراقیتو والبدلیتو والمجموعیتو تعبر عن ثلاث صور ذهنیت للعلوم للعموم. اینها سه صورت ذهنی هستند که اصلا متعلق و حکم واقع نشوند، از هم اختلاف دارند. ینسجها ذهن المتکلم وفقا لغرضه، که ذهن متکلم مطابق با غرضش اینها را انشاء می کند. توتعتا لجعل الحکم المناسب علی، مقدمه واقع می شود تا حکم اینها تعلق بگیرد. نه این که اینها قبل از تعلق حکم یک معنای واحد داشته باشند، بعد از تعلق حکم بخوان با هم اختلاف پیدا بکنن، چنانچه مرحوم آخون می فرماید. بله این به چه نحوه؟ بله درسته. البته چه بسا مرحوم آخون در مقام بیان این مطلب نبوده، به نظرم میرسه که مرحوم آخون اونجا در مقام بیان این مطلب بوده که آیا بین عام مجموعی و عام استغراقی و عام بدلی اشتراک لفظی برقراره یا اشتراک معنوی. مرحوم آخون با زیرکی تمام میگه اشتراکش اشتراک چیه؟ معنویه. همه اینها معناشون واحده. فکر نکنیم که اینجا چی داریم؟ اشتراک لفظی داریم، چون این بحث خیلی مهمیه. بعضی هم مثلا شاید به ذهنشون بزنه که عام بدلی غیر از عام مجموعی و عام مجموعی غیر از عام استغراقی هست، یعنی هر کدوم از اینها موضوع لهشون با هم فرق میکنه. مرحوم آخون میگه آقا اینها معنای واحد دارند. ببینین عبارتو، این که میگم بعضی وقتا مرحوم شهید صدر به زعم خودش به شما مثلا میتازه به اصولیون، گاهن خالی از اشکال نیست، دقت میکنین؟ چون ایشون کفایی رو کامل درس نگرفته، یه قسمتاشو از آی روحانی درس گرفته. بذار بعضی آقایون میگن از زن خودش خیلی اشکالات رو مثلا بر آی نائینی بر مرحوم آخوند وارد میدونه. هر که شعری هست که میگه هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. مرحوم آخوند کسی نیست که مثلا بگه آقا اینها مثلا در مقام تصور با هم چندهو فرق نمی کنن، در تعلق و حکم هم فرق می کنن. این از ساغر و طلاب هم به این تصور نمی کنن. عبارت رو ببینین، انما هو دل اختلاف کیفیت تعلق الاحکام به، یعنی اگر اختلافی پیدا میکنن در اون نحوه تعلق حکم به اینها هست، یعنی در مقام موضوع له با هم فرق نمیکنن. و الا فالعموم فی الجمیع به معنی الواحد، یعنی عموم در جمیع اینها به معنای واحد هست. و اون چیه؟ اون معنای واحدی که در همه اینها هست، و هو شمول المفهوم لجمیع ما یسله ان ینطبق علیه. اون شمولیت مفهوم بر جمیع اون چیزی هست که صلاحیت انطباق بر آن افراد را داشته باشد. در همه اینها این معنای واحد هست، لذا بین اینها اشتراک معنوی است. به نظر میرسه که مرحوم آخوند در مقام بیان این مطلبه که بین اینها اشتراک لفظی نیست، بلکه اشتراک معنوی است. و اگر از هم میز پیدا میکنن در مقام موضوع اون له نیست، بلکه به خاطر اون تعلق حکم هست که از هم میز پیدا میکنن. نحو و دلالت ادوات العموم، نحوه دلالت ادوات عموم به چه گونه هست؟ آیا این نحوه دلالتش به گونه هست که باید در طول دلالت اطلاق باشد، یا اینکه در طول دلالت اطلاق نیست؟ لا شک فی وجود ادوات تدل علی العموم بالوضع، شکی نیست که این ادوات دلالت بر عموم میکنن بالوضع، به خلاف اطلاق که بالوضع نیست. که کلمت کل و جمیع و نحوه ما من الالفاظ الخاصه به افادت الاستیعاب، غیر ان نقطه الجدیره، اون به شما اصلا نکته محل بحث ما چی هست؟ غیر ان نقطه الجدیره بالبحث فیها و فی کل ما یثبت انه فی ادوات العموم، اون نقطه جدیره چی هست؟ هیه ان اسراء الحکم الی تمام افراد مدخول الادات، ای عالم مثلا فی قولنا اکرم کل عالمین، هل یتوقف علی اجراء الاطلاق و قرینه الحکمه فی المدخول، آیا قبل از این که ما اجراء عام بکنیم این اجراء متوقف بر اجراء اطلاق هست که رابطشون بشه رابطه طولی، ما زمانی میتوانیم عام را جاری بدانیم که اول اطلاق را در مدخول این ادوات عام جاری دانسته باشیم، چنانچه مرحوم آخوند این وجه را ذکر میکنه، البته قائل به این نمیشه. و ان دخول، یا این که او ان دخول ادات العموم علی الکلمه یغنیها ان قرینه الحکمه، چون که صد آیت نبد هم پیش ماست. ما وقتی که این ادوات عموم را به شما از کنم که بگیم دلالت بر استیعاب می کند، یعنی تمام اون چیزی رو که مدخول صلاحیت دارد انطباق پیدا بکن بر افرادش را شامل می شود. و تتولا الادات به نفسها دور تلکل قرینه، و این به شما از کنم ادات به نفسهی نقش اون قرائن حکمت را بازی میکنه. و ظاهر و کلام صاحب الکفایه رحمه الله ان کل الوجهین ممکنون من ناحیت نظریه، میگه ممکن هست، ولی چند آخر بارم میگه که استزخارن به ظهور عرفی ما میگیم که این دیگه جریان عموم در طول جریان دلالت اطلاق نیست، اینو میگیم، نه اینکه بگیم آقا مرحوم آخوند مثلا قائل به این هست. لأن ادات العموم اذا کانت موضوعتا للاستیعاب ما یراد من المدخول، اگر ادات عموم مثل کل جمیع وضع شده باشن دارای چی؟ برای استیعاب اون چیزی که از مدخول اراده می شود. خب بحث می کنیم که آیا از مدخول چی اراده شده؟ باید اول اون قرائن حکمت رو در اینجا جاری بدانیم که بگیم این وقتی میگه اکرم کل عالمن، این عالم فقط عالم عادل نیست که این کل فقط استیعاب پیدا بکند بر عالم عادل، بلکه ما لا یقوله لا یریدو اول باید جاری بشود در مدخول، بعدش بگیم آقا استیعاب بر همه افراد علما دارد. اگر قائل بشویم که ادات عموم موضوع لهشون این هست که استیعاب به ما یراد من المدخول دارن، تعین الوجه الاول، که اول باید اون اطلاق رو در مدخول جاری بدانیم، بعدش که بگیم این ادات عموم دلالت بر استیعاب میکنه. لأن المراد بالمدخول لا يعرف حين اذن من ناحیه الاداد، از ناحیه اداد ما نمیتوانیم مدخول را بفهمیم که آیا عالم عادل را شامل میشود یا کل علما را، بل من قرینه الحکمه. و اذا کانت، ولی چنه اگر قائل بشویم که این ادوات عموم موضوعتن لل استیاب تمام ما یصلح المدخول للانطباق علیه، یعنی وقتی میگم اکرم کل عالمه، این کل وضع شده برای اینکه تمام اون چیزی رو که عالم صلاحیت انطباقش رو داره این استیاب بر او داشته باشد. خب این دیگه نیازی نیست که ما اول اطلاق را در مدخول جاری بدانیم، این خودش وضعاً دلالت میکند که این عالم به نحو مطلق باید دیده بشود. و اذا کانت موضوعتا للاستیاب تمام ما یصلح المدخول للانطباق علی تعین الوجه الثانی، که دیگه رابطه طولی نیست، لان مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق علی تمام الافراد، صلاحیت این دارد که انطباق بر همه افراد پیدا بکند. فیتم تطبیقه علیها فعلا به توسط الاداد مباشرتن، بنابراین اون تطبیق تام هست بر افراد به صورت بالفعل، یعنی دیگه تعلیقی نیست، تنجیزی است، معلق بر این نیست که ما در مدخول بگیریم اون اطلاق را جاری بدانیم، به واسطه این اداد مباشرتن. و قد استظهرت به حق الوجه الثانی، و مرحوم آخوند استظهار کرده وجه ثانی را که رابطشون رابطه طولی نیست، که البته علاوه بر این استظهار مرحوم آخوند، مرحوم شهیدصد دو تا برهانم بر تعین وجه ثانی می آورد و وجه اول را باطل می داند، که انشاءالله بحث فردای ما خواهد بود. و صلی الله علیه و محمد و آله.